الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بر محمد و آل محمد صلوات. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران مکرمه. به حمد الله ما بعد از سالها امروز با جلسه مواجه هستیم که جای خالی نه تنها نداریم، مشکل جا داریم و این از انقلاب هایی که از آقای دکتر صفری همیشه دیدیم و به حمد الله بی سابقه نبوده این مسئله. برای بنده بسیار لازم میدونم بر خودم که خیلی مقدم عرض کنم خدمت اساتید بزرگوار، دوستان عزیز و محترم، اساتید داخلی دانشکده، خارج از دانشکده، دوست دیگرته نببخشید، رئیس دانشکده در واقع مذاهب اسلامی و دوستان هیئت علمی داخل دانشکده، الحمدلله حضور فعال دارم و همچنین اساتیدی که از خارج مجموعه تشریف آوردن، خانم دکتر طیبی و بقیه دوستان محترم، الحمدلله در خدمتتون هستیم با موضوع جلسه‌ای که در واقع دغدغه‌مندی آقای دکتر صفری رو مانند همیشه جلوه دیگری ازش رو برای ما به ثبت رسونده. موضوع جلسه در رابطه با حضور اندک دانشیان تاریخ در محافل علمی است که این جلسه شاید جلسه نقضی باشه بر حضور اندک، اما قبل از این جلسه قطعا اینطوری نبوده و لذا لازم است که چنین جلسه مورد توجه قرار بگیره. دقیقا من اگه بخوام خیلی کوتاه صحبت کنم و انشالله استفاده کنیم از استاد عزیز، فقط یک نکته عرض کنم. این جلسه ما رو یاد جلساتی انداخت که حدوداً یک دهه قبل انجام شد که اون هم با برنامه ریزی و در واقع مدیریت های دکتر صفری بود، جلساتی با عنوان سیره پژوهی که ما اون موقع دانشجوی ارشد بودیم در تاریخ. اون جلسات دو هفته یک بار برگزار می شد، 32 جلسه برگزار شد. خیلی جلسات پرشوری بود در یک سالن خیلی بزرگتر از اینجا و ظرفیت خیلی در واقع زیادی داشت اینجا. ما سه شنبه هایی که جلسات برگزار می شد اگر 5 دقیقه دیر می رسیدیم جا برای نشستن برای ما پیدا نمی شد، روی پله ها یه جاهایی باید می شستیم. جلسات جز خاطرات خوبه در واقع محافل تاریخی است که از اون دهه دیگه حالا من نمیدونم چی شد، در خدمت استاد هستیم که بفهمیم چه اتفاقی افتاد که نشست های تاریخی در واقع با استقبال کمتری مواجه شد. ما بیش از این دیگه مصدق نمیشم چون فرصتمون هم اندکه، با یک صلوات به استقبال بهره‌مندی از بیانات استاد.
ترسم شما اول صحبت کنید نوبت به من نشه. چطوریه؟
الان روشن.
سلام علیکم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید و دانش پژوهان گرامی. این عبارت دانشیان که گفتیم به خاطر اینکه هم شامل دانش پژوه بشه، هم استاد بشه و هم دانشجو بشه، از این جهت عرض کردیم دانشیان. و تشکر میکنم از دوستانمون در دانشکده تاریخ جناب آقای دکتر حسینی و دوستان دیگر که همت کردن این جلسه تشکیل شد. و همچنین تشکر ویژه دارم از انجمن دانشجویی تاریخ اسلام و تشیع و به خصوص سرکار خانم کبیری پور که واقعا همت کردن درباره تشکیل این جلسه. و باز برادر گرامی جناب آقای دکتر زاکری هم تشکر ویژه داریم. همینطور که در اطلاعی نوشته عنوان هم فکری درباره حضور اندک دانشیان تاریخ در محافل تخصصی، چند تا نکته درباره این عنوان بگم. این کلمه اول هم فکری یعنی باید ادامه پیدا کنه، بنده هم متکلم وحده نباشم و انشالله دوستان هم کمک کنن. حالا بنده یه چیزایی نوشتم، یه فکرایی کردم، ولی این نیاز به تکمیل داره. حضور اندک بعضی وقتا سالبه کلیه است، یعنی هیچه، یعنی جلساتی ما داریم که غیر از متولیان یعنی سخنگو، سخنران و دبیر محترم کسی در جلسه نبوده. و خب حالا بعضی وقتا ممکنه یکی دوتا اومده باشن که خب شرمنده میشن که چرا تنهاند. دانشیان را عرض کردم که شامل اساتید و دانشپژوهان میشه، اما تاریخ این اختصاص به تاریخ هم نداره. همه ی رشته های تخصصی ما میبینیم، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، همه ی محافل تخصصی که دارن افراد کم. محافل تخصصی منظور نشست هاست، کرسی هاست، همایش هاست. الان بعضی وقتا همایش های خیلی خیلی دهم پرکنی تشکیل میشه، ما میبینیم که کسی نیست و فوراً توی اتوماسیون دستور اداری میاد که همه کارمندا و آبدارچی ها و همه شرکت کنن و برخی ها میشونن صفحه اول که اگر کسی اومد اون را پاشونن، یکی از این شخصیت ها را بشونن صفحه اول. زیاد دیدیم از این همایش ها، با اینی که با کمال تأسف شاید میلیاردی خرج شده باشه برای این همایش. الان خب یه نشست شاید 1000 تومان هم خرج نکرده باشه ولی اونا مثلا میلیاردی خرج میشه. و خب بند مدتی بود، یعنی مدت زیادی بودم تا که آقای دکتر زاکری فرمودن که رصد میکردن که چرا کم استقبال میشه و چرا به اینا اهمیت داده نمیشه. در چند محور چند نکته نوشتم، حالا دوستان یا تکمیل میکنن یا نقد میکنن. این مسئله واقعا یک مسئله است به معنای واقعی مسئله، یعنی یه مشکله که ما دنبال مسئلهش هستیم و عام البلوا هم هست، اختصاص به ادیان نداره. جامعه مصطفی هم همینجوره، جاهای دیگه هم همینجوره، حتی انجمن تاریخ پژوهان هم همینجوره. همینجا عرض بکنم که این که من حساس شدم به خاطر اینه که نشست رو که نگاه میکنم بعضا عناوین خیلی خوبه، محتوا رو پیگیری میکنم، محتوا خیلی خوبه، زحمت فراوانی کشیده شده، اما استقبال کمه، که خب این واقعا مشکلی. و در این باره نکاتی که عرض میکنم شما هم توجه بفرمایید ببینیم که چی. ببینید بحث سر حضوره، حالا ممکنه در فضای مجازی هم یه چند تایی شرکت بکنن. بنده رو نفس حضور، نفس دیدن عنایت دارم. خب در روایات هم داریم بحث زیارت، زیارت مؤمنین نسبت به هم دیگر، که اصلا مؤمن انس میگیره به مؤمن. حالا تو فضای مجازی شما هستی، چای میخوری، خوابیدی، ایستادی، هر میری مثلا کاراتو میکنی، بعدم یه گوشی میدی. اما فضای حقیقی خیلی خیلی مهمه این نفس حضور، علاوه بر مسائل دینی و علاوه بر مسائل روانشناسی و علاوه بر مسائل اجتماعی. خیلی از این ایده ها و به اصطلاح طرح ها و اینها در همین حضورها داده شده. حالا دیگه من بحثای روانشناسی نمی کنم که مثلا انرژی منتقل میشه یا چی، اینا را نه بلدم نه قبول دارم، اما به هر حال ما در روایات روی این نفس حضور تکیه داریم. یکی نمیتونه بگه که بله من مجازی شرکت میکنم اما از مواقع حضور بی بهره است. به خاطر همین من استثنا هم به دوستان عرض کردم که هر گونه آنلاین و فضای مجازی را قطع کنید، که حالا مثلا من میدونم خود خانم طیبی ممکن بود که بگه من از فضای مجازی استفاده میکنم.
قطعا
همین کارش کردم، پنجشنبه هم بگم پنجشنبه مرخصی ندارد. بله، و خب حالا توی آفت ها من ذکر خواهم کرد فضای مجازی. بنابراین اصل حضور. اما نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، ما حالا شاهده یه پدیده هستیم با عنوان نشست برای نشست. آقا شما برای چی نشست برگزار میکنی؟ برای اینکه نشست برگزار کرده باشم و تو بیلان کار اومده باشه. و حالا این نشست ها عمدتا مسئله دانشجو نیست، مسئله طلبه نیست. به هر حال در سال من باید یک بیلانه کاری داشته باشم، 10 تا نشست برگزار کرده باشم، 4 تا کرسی برگزار کرده باشم، و اگر برگزار نکرده باشم از ناحیه مقامات بالا مؤاخذه میشم. حالا بعضی جاها هم مسابقه هست، مثلا میگن فلان قسمت اول فلان قسمت دومه و این نشست ها اثر. و خب یک رقابت نه چندان مثبتی هم اینجا شکل میگیره که مسئله کمیته نه کیفیت. اما یک مسئله که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که الان دانش پژوهان خیلی فراوانن، مؤسسات تاریخی هم فراوانه، موضوعات هم فراوانه، و خود این هم میتونه نتیجه مثبت داشته باشه و هم میتونه نتیجه منفی باشه. اشاره که آقای دکتر زاکری فرمودن به نشست های سیره پژوهی، خب در اون زمان کمتر بودن این مراکز و این نوع نشست ها. و اینو شما تشریف میوردید خانم طیبی؟ شما تشریف میوردید اون نشست های سیره پژوهی؟ مجتمع امام؟ بله بله بودن. دوستان قدیمی معمولا بودن، 32 نشست برگزار شد و دیگه وقتی بنده مدیر گروه نبودم دیگه کسی پیگیری نکرد، و در حالی که من توی دفترم برای 50 نشست بعد هم برنامه داشتم، موضوعات جالبی بود. و این خودش خوب مؤثره در این مسئله. یه مسئله دیگری که هست، حالا توی روانشناسی بهش میگن خوگیری، یعنی وقتی یه چیزی زیاد باشه به اصطلاح آدم دیگه خو میگیره، لذت جدید براش نداره. مثلا قبل از انقلاب مردم آخوند کم دیده بودند، اما بعد از انقلاب مرتب آخوند، اونم آخوندهای سطح بالا، اومدن توی تلویزیون، دیگه آخوند محله به من نمیچسبید، مساجد خلوت شدن. حالا اگر بخوای یکی از علل خلوتی مساجد رو ببینی اینه که دیگه آخوند عادی شد. یه زمانهایی بود مثلا آخوندها در حد فرشته میدونستن، یه وقت یه روستای آخوندی رفته بود دستشویی، خیلی تعجب میکردن و دیگه مسجدش خلوت شد، چون فکر میکردن آخوند فوق آدم. حالا مثلا اگر ما یه جلسه آقای دکتر پاکچی را دعوت کنیم شلوغ میشه، جلسه دوم خلوتتر میشه، جلسه سوم خلوتتر میشه. این نشست ها اینقدر زیاد شده که دیگه آدم اصلا دیگه ذائقش ارتقا پیدا میکنه، میگه نه من حتما باید نشست های قله‌ای را برم، نشست های معمولی که همین دانشگاهمون برگزار کرده، همین استادی که جلسه قبل باش کلاس داشتیم سخنران نشسته، نه دیگه یعنی نمیچسبه بهش. این مسئله روانیه، در حالی که همین استاد شاید صدها ساعت برای موضوع نشستش مطالعه کرده باشه. اما آسیب ها و آفت ها توی بخش دانش پژوهان ما میتونیم اینها را طبقه بندی کنیم، یا موضوعات، سازمان ها، اساتید، فضای مجازی، و انشالله که برسم به اون قسمت آخر که راهکارها هست. در حال هر وقت آسیب میگیم راهکار هم باید بگیم، فقط نقد نکن. در قسمت دانش پژوهان ما آسیب هایی که داریم اینه که علاقه ندارند به این موضوعات، انگیزه هم ندارند، همت هم ندارند. همت که مثلا اگر نشست بر فرض اینجا برگزار میشه از باجکان بیان، یا باجک برگزار میشه از اینجا هم بیان. یه زمانی طلبه‌ای اومد به من گفت که من یه موضوعی میخوام بگیرم، این موضوعه. گفت راهنما کی معرفی میکنید؟ گفتم آقای دکتر داداش نژاد. گفت کی هست؟ من نمیشناسمش. کجاست؟ اون زمان پژوهشکده حوزه و دانشگاه جمهوری بود، یعنی از مجتمع امام میخواست بره جمهوری. گفتم جمهوریه همین کنار ما هست امام خمینی. گفت هو من تا اونجا برم؟ یعنی خیلی سختش بود که تو اونجا، در حالی که خب ما خودمون مثلا برای پایان نمام تا مشهد میرفتیم، تا تهران میرفتیم، میامدیم. دیگه این همت رو به صلاح رخوتیه که هست. و نکته بعدی عدم درک ضرورته. حالا این بستگی به انگیزه های دانشجویان برای موضوع، برای اصلا ورود به رشته هم داره، اما ضرورت این موضوعاتی که برگزار میشه درک نمی کنن. البته واقعا بعضی وقتا ممکنه موضوع هم ضروری نباشه، در راستای دغدغه ایشون نباشه، اما میون این همه نشست با اختلاف سلایق که این نشست ها شورای نگهبان نداره همینطور برگزار میشه، از فیلتری نمیگذره، بالاخره دانشجو باید علاقه خودش را پیدا بکنه. و نکته بعدی سردرگمی موضوعیه، یعنی اصلا دانشجو نیافته که چه موضوعی به دردش میخوره و کجاها باید بره کجاها باید نره، که خب یه کاری دانشجو باید با خودش انجام بده. این بحث آسیب یه دانش پژوه. اما بحث موضوعات، موضوعات همونطور که عرض کردم بسیاری از اینها نه مسئله دانش پژوه نه مسئله رشته هست و نه مسئله حتی استاده. یه وقت ممکنه یه استادی یه موضوعی کار کرده باشه به درد هیچ کجا هم نخوره، و بعد خب بگه که این که به درد هیچ کجا نخورد چیکار کنیم؟ نشستش رو میذاریم، حالا که من این همه زحمت کشیدم نشستش رو میذاریم. حالا مشهوره، میگن یه دانشجوی رفته بود یه رشته تو دانشگاه اژدها کشی، بعد اومد بیرون دید که اژدها که وجود نداره، این همه درس خونده اژدها وجود نداره، خیلی ناراحت شد، گفت اشکال نداره تدریسش رو میذاریم، کارگاه میذاریم، کارگاه اژدها کشی، که این زحمات ما هدر نده. و نکته بعدی اینه که خب فایده نداره گفتم، و استمرار نداره. الان نکته بعدی که میخوام بگم اینه، خیلی از نشستهای ما ساچمهیه، مثلا تفنگ نیست که هدفمند یک سیبلی داشته باشه ما بزنیم، یه تفنگ ساچمهی داریم، ساچمه ها پرت میشه، هر کیش به یه جا بخوره دیگه، نشست هم اینجوریه. این تحقیقی که من کردم یه تحقیق کیفیه، تحقیق کمی نیست، ولی امکان داره که اینا تبدیل به کم میش کرد. مثلا 10 سال گذشته را نشست ها را در مراکز مختلف یا در یک مرکز دید، موضوعاتش را دید، موضوعاتش مثلا تاریخ باشه، و ببینیم اصلا چه دردی دوا کرده و استمرار داشته یا نداشته. اون بازم سیره پژوهی یا من مثال میزنم یه موضوع داشت و ادامه داشت و استمرار داشت. خود این استمرار بسیار بسیار مهم. بحث بعدی بحث سازمان هاست، یعنی مؤسسات علمی که نشست برگزار میکنن. چند تا شو گفتم، مثل رقابت در نشست، بیلان کار. اما نکته‌ای که نگفتم بحث اتاق فکره، که آیا اینها پشتش اتاق فکر خوابیده یا نخوابیده، که مثلا یک نظام موضوعات هدفمندی تعبیه بکنن. یکی از دغدغه‌هایی که من الان تازگی پیدا کردم و چند تا نشستم دربارش برگزار کردم، شاید یه طرحام بنویسم، بحث نظام موضوعات. نظام موضوعات یعنی یک محور وجود داشته باشه و موضوعات حول اون محور باشه و یه برنامه یک ساله، دو ساله، پنج ساله، ده ساله اینها باشه و خروجی هم داشته باشه و نشون بده به دانش‌پژوه که پشت این کار فکر وجود داره. اما بحث اساتید، یعنی آسیب شناسی اساتید، خب حالا عرض کردم که اکثر این نشست ها هم تخصص داره و هم فایده مندی، اما برخی از موارد آدم احساس میکنه که استاد تخصص در موضوعش نداره. به دانش پژوه میگیم که چرا نمیری، میگه توی این موضوع من بیشتر از استاد میدونم. و خب این نکته‌ایه که باید بهش عنایت بکنیم. یا استاد نظریه نداره، طرح کلان نداره، مبنا نداره. فرق بین استاد و دانش‌پژوه یه شبه، شب قبل استاد مطالعه کرده، دانش‌پژوه مطالعه نکرده. و نکته مهم از نظر روانی این که استاد یا اون مجموعه نتونسته کسب اطمینان مخاطب را بکنه، مخاطب باور به علمیت و فایده مندی و سودمندی استاد نداره. خب اما بریم سراغ بحث بعدی، فضای مجازی. خب فضای مجازی به هر حال یک نعمتیه، فواید مهمی داره، به خصوص در مواقعی مثل کرونا به داد ما رسید و خیلی از کارهای ما را راه انداخت. اما دیگه نه که استمرار پیدا کرده باشه، به قول طلبه ها دیگه میگن موضوع منتفی شد. موضوع فضای مجازی اصلش درباره وقتی بود که امکان حضور ما نداشتیم، اما الان دیگه موضوع منتفی شده. الان باز هم دنبال ما فضای مجازی هستیم و خب میگیم وقتی من میتونم یک ساعت وقت صرف کنم تو خونه، کارهای دیگه مام انجام بدم، توی گروه هم باشم، گروه هم جواب بدم، گاهی وقتا با تلفنم مثلا صحبت بکنم، چرا این همه زحمت بکشم، اسنپ بگیرم، بیام برگردم. و خب از همین فضای مجازی استفاده میکنم. خب از نظر علمیت ممکنه خوب باشه، اما فواید پسانشستی را نداره، که این فواید پسانشستی بسیار بسیار مهم هست. حالا گاهی وقتا هم ما فضای مجازی را مثلا دانلود میکنیم، میذاریم، ذخیره میکنیم اون جایی که باید بعد ببینیم، اصلا دیگه مراجعه هم نمی کنیم، میگیم باشه حالا باشه، روز مبادا فرصت، و اصلا فرصت گیر نمیاریم. بعدم که یه زمانی میگذره دیگه حوصله رجوع نداریم. حالا سابقا ما کتابی به دانشجو معرفی میکردیم، بعد تکلیف رو میپرسیدیم شما این کتاب رو خوندی؟ یه کسی میگفت که آقا ما خریدیم. نه، خریدم به معنای خوندن نیست. اتفاقا اخیرا من خیلی کتاب کم میخرم، کتابایی که میخرم نمیخونم، اطمینان دارم اینا هست اینجا دیگه، فرصت هست. اخیرا وقتی میپرسیم که شما خوندی، میگه آقا ما دانلود کردیم. بازم بهشون تذکر میدم که دانلود کردن معنای خوندن نیست. و اگر ما این فضای مجازی رو با این رویکرد باش برخورد کنیم، آفت بسیار بزرگیه و ضرر فراوانی به دانش و عرصه های مختلف دانش خواهد زد. اما راهکارهایی که ما میتونیم داشته باشیم، من برخیش را عرض میکنم، رو برخیش تأکید میکنم. خب همینطور که در آشتی شناسی ها شما دیدید، مثلا ما میتونیم نشانس های تخصصی داشته باشیم، نشانس های دارای محور داشته باشیم، استمرار بدیم، موضوع یابی بکنیم، فایده مندیش را زیاد بکنیم. اما از اینجا به بعد دیگه نکات غیر تکراری میخوام بگم. یکی از مسائل مهم اینه که نشست ها با همکاری مؤسسات مختلف باشه، که هم دانش پژوهان اون مؤسسات با هم ارتباط داشته باشن و هم اساتید و هم افزایی بشه. حالا یه تعبیری دارم، من میگم که هر مؤسسه یک جمعیت پشتوان نشست داره، اصالتاً دانشجوهاش هستن، اساتید هستن که به هر حال پر بشه، و اگرم نشود دیگه کارمندا و اینا میان. مثلا ما همیشه در جامعه المصطفی یک پشتوان نشست داریم. بله، بین المللی هم هست. بله، همین نشست شمای الان هم بین المللی شده. بله، دوستان بین المللی تشبود. خب و این همکاری باید باشه. ببینید، حالا مثلا روی کردی بنده دارم، همش روی این همکاری ها و هم افزاییات تکیه میکنم. از اولام که 20 سال پیش وارد تاریخ شدم، توی این قسمت کوشا بودم. مثلا هم افزایی بین مراکز مختلف، اومدیم اینجا ایده مدیران گروه ها را دادیم که متولیش انجمن بود. شاید چند جلسه برگزار شده؟
دو جلسه
زمان شما بوده، قبلش هم بوده. خب اینا ایده هاییه که به قول نفله میشه دیگه. بعد اومدیم گفتیم که خب حالا که انجمن نمیتونه این کارا بکنه، ادامه بده، بنا بود ماهی یک بار همه مدیران گروه ها باشن. می اومدن پایان نامه را می آوردن، هر مؤسسی که می رفتیم آسیب شناسی می کردیم. بله، دستاورداشون را می گفتن. خیلی ایده خوبی بود. یا مثلا خواهرها دیده نمی شدن. ما یه جلسه تو انجمن داشتیم، برخی از خانم ها تشریف داشتن، و اونجا گفتیم که شما هم بیایید تو عرصه که دیده بشید. الحمدلله الان یه جوریه که به همت امثال خانم طیبی و خانم کبیرپور و اینا خواهرها دارن بیشتر وارد عرصه میشن، و این لازمه. الان چند تا مرکز خانم ها داریم برای تاریخ که باید وارد بشن. یه ایده ای داشتیم که به نتیجه نرسید، یعنی متولی که ما در نظر داشتیم عقب نشینی کرد، و اون مجمع عالی تاریخ بود. مثل مجمع عالی حکمت ما یه مجمع عالی تاریخ داشته باشیم، شخصیت های تاریخی بزرگ توش باشن، مثلا قابل محوریت باشند، و بتونه مثلا همه اینها را زیر چتر خودش بگیر. اما نکته مهمی که آقای دکتر میخوام مطرح بکنم این که نشست های دانشجویی هم برگزار بشه. آقا خیلی از این رساله ها واقعا نابه، ایده داره، و باید اینها در قالب یک نشست تخصصی یا یک کرسی برگزار بشه و دانشجو ارائه بده. دانشجو هم خودش یه جمعیتی ها به دنبال خودش میاره. دانشجو اگر اراده بکنه، مثلا رفقاشو میاره، دیگران را میاره، خود موضوع هم جالب میشه، و دانشجویان هم وقتی ببینن اساتید به دانشجو اهمیت میدند، رغبت بیشتری خواهند. اما نکته مهمتر از این نکته اینه که نشست ها به صورت مونولوگ نباشه، شخص محور نباشه. من بیام الان اینجا صحبت کنم، شما همه هم گوش بدید.
باید مخاطب ورود داشته باشه، سوال بکنه. همیشه میگن ما آخر وقت وقت میدیم به مخاطبان، آخر وقت هم هیچ وقت پیش نمیاد. و این بسیار نکته مهمیه. و اما نکته مهمتر از این، هی من پلکانی پیش میرم، اینه که نشست ها تک نفره نباشه. این را من به مجتمع خودمونم پیشنهاد دادم، به جاهای دیگه هم پیشنهاد میدم. شما مسئول مؤسسه یا هر کسی بگردید اختلاف مشرب ها، اختلاف روش ها، اختلاف روی کرد ها را ببینید و نشست ها دو نفره باشه. یک کسی یه روی کرده را میگه، کسی دیگری روی کرده دیگر را دفاع میکنه. به قول طلبه ها میگن دعوا دعوا، یعنی دوست دارن که دعوا بشه و نقد بشه، دو نفر باشن. من مثلا شخصا خودم تا حالا 14 تا نشسته مناظره ای داشتم با طیف های مختلف، افراد مختلف، شخصیت های مختلف، روی کرد های مختلف. مثلا بنده ممکنه در علم امام یه مبنایی داشته باشم، یه کسی یه مبنایی دیگه، خب بیایی دو تایی بگی ما یه جای بیان کردیم. یا درباره رؤیت در زمان غیبت صغرا کبرا یه نظری داشته باشم، قائل به حد اقلی باشم که کسانی که میبینن خیلی کمند. اگر بخوایم اثبات بکنیم، بله
اجازه ورود دارم
اینا تمام میکنیم و بعد بله. این بسیار بسیار مهمه که شناسایی بشه رویکردهای مختلف، شخصیتهای مختلف، دعوا کنن با هم، نوشابه برای هم باز نکنن. ما الان میبینیم نشسته مناظره یا نقدی برگزار میشه، اساتید برای هم نوشابه باز میکنن، نوشابه باز میکنن، یعنی هی همو تحویل میگیرن و نقد جدی به هم نمی کنن. و اما داریم میریم به قسمت آخر. یکی از نشست هایی که الان لازمه اگر کسی برگزار کنه، جمعیت میاد و به اصطلاح دانشپژوهان و حتی اساتید احساس نیاز میکنن، حتی کارمندا اومدن به ما میگن که این نشست رو بذارید، بحث هوش مصنوعیه که مقام معظم رهبری هم وارد شدن، خیلی اهمیت میدن. پشت صحنه ما میدونیم که چگونه دارن اهمیت میدن، حوزه هم وارد شده. من خودم مثلا رفتم به رئیس مدرسه مون پیشنهاد دادم که تحلیل ظرفیت شناسی هوش مصنوعی برای مطالعات تاریخی، که با هوش مصنوعی تو مطالعات تحلیلی نه تو مطالعات متنی ما چه مقدار میتونیم استفاده کنیم، آیا هوش مصنوعی میتونه، ارزم به حضورتون، که تحلیل هم بکنه، تولید هم بکنه یا نه. نه من این نشست رو برگزار کنم، و دعوت میکردیم از یک متخصص هوش مصنوعی، احتیاطاً یه تاریخی هم کنارش میذاشتیم که برخی از مسائل را بگه. و یه بحث آسیب شناسانه داریم ما در هوش مصنوعی، حالا اساتید بالفعل که هستن، اساتید بالقوه هم توجه داشته باشن، دانشپژوهان بیش از شما بر هوش مصنوعی مسلط خواهند شد و پایان نامه ها و رساله های آینده با هوش مصنوعی نوشته میشه، به گونه ای که شما تشخیص نمیتونید بدید که اینا خودش نوشته یا هوش مصنوعی نوشته. همین الان میبینیم که ما یه موضوعاتی میارن برامون، خیلی موضوعات جالبه، عجق و عجقیه، بعد پیگیر میشیم میبینیم که طلبه یا دانشپژوه رفته مطالعه کرده با هوش مصنوعی، دیده با هوش مصنوعی میتونه اینا ارائه بده و میاد کلا سر ما میذاره و این موضوع را میگیره. حالا بعدها خوگیری میشه دیگه، جلسات هوش مصنوعی هم شرکت نمی کنن. اما سخن آخر را حسن ختامی لطیفه باشه، ما گفتیم که نشست گذاشتیم برای عدم شرکت در نشست، نگران بودیم که نکنه این نشستان عدم شرکت باشه. یاد اون اسپانیا افتادم که رفته بود کافه، میگفت آقا یه چای بیار،
یه چای خورد و یه چای دیگه. بعد اون کافچی گفت آقا شما خسته نمیشین اینقدر چای میخورید؟ گفت چرا اتفاقا خیلی خسته شدم، یه چای بیار خستگیمون در بره. بله اینم به هر حال از اون باب بود. خیلی تشکر میکنم، انشالله که ادامه پیدا کنه. میگم خانم دکتر هم یه وقت خاص انشالله بهشون بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. تقدیر و تشکر از استاد محترم آقای دکتر سفری، استاد تمام در واقع گروه تاریخ المصطفی. استفاده کردیم
از این استاد تمام گفتید، من بازم یاد یه نکته افتادم، یه مسئله مهمی نی، ولی وقتی ما استاد شده بودیم یه بنر زده بودم که ارتقای شما به درجه استادی رو تبریک میگیم. طلبه اومده بودن میپرسن استاد قبلا استاد نبودی؟ شکر من کلا سرشون گذاریم.
بله ما الحمدلله آقای دکتر در خصوص شجوگیری رشته های تاریخ در مخصوصا قم خیلی زحمات زیادی کشیدن، تا جایی که چندین رشته تاریخ توسط ایشون تعریف شد و در وزارت علوم مراحل تصویبش رو گذروند و خیلی عظیمی از دانشیانی که در حوزه تاریخ فعالیت میکنند از آقای دکتر همیشه بهره بردن و استفاده کردن. خب این در واقع دکتر سفری شناخته شده هستم برای همه، منتها شاید دوستانی که یک مقدار با تأخیر، یعنی شاید اخیراً به گروه های تاریخ اضافه شدن، از این پیشینه اطلاعی نداشته بودن، بخاطر همین این رو خواستم عرض کنم. اما نکته بعدی این که بعد از بیانات خانم دکتر طیبی هم استفاده کنیم، من برای اینکه به اذان نخوریم علایزم رو زودتر جمع میکنم. مراکز تاریخی در قم به حمدالله الان یک رشد و رونق خوبی پیدا کرده. همین جمعی که اینجا هستن هر کدام در مراکز تاریخی قم فعالیت کردن، منتها میخوام عرض کنم خدمتتون که مثلا انجمن تاریخ پژوهان انجمنی است که زیر در واقع از انجمنهای متعلق به حوزه است و بسیاری از اساتید در حقیقت تاریخی از اعضای فعال انجمن هستند که انشالله در این انجمن هم گاه فعالیت های پژوهشی در حد برگزاری همایش های مختلف یا دعوت از اساتید مطرح کشوری برای برگزاری برخی از نشست ها از جمله فعالیت های انجمن تاریخ پژوهان. بله ظاهرا بسیار عالی. این نکته ایه که قبلا مؤثر نبود ولی ما الان در این اتفاق میفته. من پیشنهادم اینه حتما عضو انجمن بشید چون فواید خوبی داره و در رابطه با مسائل مربوط به تاریخ حتما برای شما کمک کنند. خب عرضم رو کوتاه کنم، در خدمت قوم طیبی هستیم. حالا جوی خورده نیاز به صلوات احساس میکنم. به صلواتی
آقای دکتر، خانم دکتر طیبی رو معرفی نکردم. به هر حال از پیشکسوتان تاریخی قم هستن، تعداد زیادی مقاله و کتاب دارن. 90 تا کتاب دارید؟
سه کتاب دارم. 26 کتاب، 3 تا زیر 4، بیش از 100 تا مقاله.
آها بله. بچه 27 هم چند در راه؟
بله.
بچه 27 کتاب رو بچه.
بله. بله در مراکز مختلف تاریخی به خصوص تاریخی خانم ها فعال هستند. مدیر دانشنامه زن مسلمان هستند و دغدغه مند. من در همه دغدغه صلواتی خواهم گفت.
سبک آقای دکتر سفری شاگرد پروری خیلی ممنون شد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چون نزدیک اذانه دیگه من بحث رو خیلی طولانی نمی کنم، با توجه به اینکه همه آنچه که خواستم عرض بکنم آقای دکتر فرمودن، یعنی فکر نمی کنم خیلی چیزی حالا مونده باشه. فقط چند تا نکته رو عرض بکنم، چون فکر می کنم به واسطه اینکه خودم بانو هستم و بانوان تاریخ نگار و تاریخ پژوه رو به نوعی در یک صف با مثلا با هم در یک صف هستیم، البته جبهه چیزی نیست و جنگی با هم نداریم با آقایون، ولی اقتضائاتی که زندگی علمی یک بانو با آقایون، یعنی تفاوتی که اقتضائات زندگی اون با آقایون داره، این به نظرم باید حتما لحاظ بشه. در این که دغدغه خیلی مهمیه که نشست ها چرا اینقدر کم مثلا حالا وارد استقبال قرار میگیره و به طریق اولا از طریق خانم ها کمتر استقبال میشه، یعنی واقعا خانم ها کمتر از آقایون در نشست ها شرکت میکنن. حالا ممکنه یک موضوعی جنسیتی باشه، مثلا یک موضوعی در رابطه با زنان باشه، اونها علاقه مندی بیشتری نشون میدن و حضور پیدا میکنن، ولی به نظرم توجه به اقتضائات زندگی علمی یک زن با توجه به این که بالاخره مادر هست، همسر هست و بحث ولایت همسر هم بالاخره داره، این اقتضائات باید در نظر گرفته بشه که اگر کمتر حضور پیدا می کنن به این واسطه هست. بنده به هیچ عنوان دفاع نمی کنم از حضور کمرنگ خانم ها، یعنی اتفاقا باید پررنگ هم باشه، با یه خلاقیتی با یک مدیریتی باید ما در نشست ها حضور پیدا بکنیم، خودمون این نشست ها رو داشته باشیم و بتونیم بالاخره تولید علم داشته باشیم و در این حرکت و فعالیت علمی نقش مهمی رو داشته باشیم. اما آقای دکتر چند تا نکته دیگه هم هست که حالا من احساس کردم از در واقع فرمایش های شما خیلی دریافت نکردم اینو. یکی تداخل نشست ها با زمان در واقع برگزاری کلاس های دانشجویان هست. اینا یه سری موظفی هایی دارن، تحصیل باید انجام بدن، مخصوصا ما الان تو جامعه تو زهرا بچه های سطح چهارمون خب سه شنبه از استانهاشون میان اینجا، یا مثلا در قوم هم که هستن سه شنبه و چهار شنبه اینها پشت سر هم از صبح تا عصر تا مثلا نزدیک غروب کلاس دارن. خب نشسته هایی که تو این ایام تو این زمان صورت بگیره معمولا با این مشکل مواجه میشه که خب اونا باید سرفصل هایی دارن، باید بخونن، باید امتحان بدن، کلاس هاشون رو به هیچ عنوان بالاخره سازمان اجازه نمیده این کلاس ها منتفی بشه و مثلا حالا اینا در نشست ها حضور پیدا بکنن. من خودم دعوام اینه که اگر نشستی مربوط به موضوع هم هست از قبلش نامه نگاری هایی میکنم، صحبت هایی میکنم و بچه ها در واقع مخصوصا سطح چهارم رو میبرم توی نشست ها. اما اخیراً این اجازه داده نمیشه، موتوری مشکل ایجاد میکنه، وسیله نمیدن، یا مثلا حالا اصلا امکان بیرون بردن مثلا طلبه سخت شده دیگه، حالا یه مقداری نسبت به قبل سخت
تداخل نباشه شرکت میکنن؟
شرکت میکنن، باور بفرمایید شرکت میکنن. ببینید نشست هایی که عصرها میگذارید بهتر شرکت میکنن تا نشست های صبح.
من
چون میبینم مثلا حالا سر کلاس که میگیم میگن اگر عصر باشه ما میتونیم شرکت بکنیم،
میگم حالا
بله امکانش بیشتره، به هر حال تداخل زمانی نداشته باشه خیلی مهمه، مکانش مهمه. بعضی مکان ها مثل همون فلک جهاد هست، اونجا خانم ها اومدن براشون یه مقدار سخته، چون یک مکان کاملا مردان است، فرق میکنه مثلا حالا با دانشگاه باقرالعلوم یا مثلا همون دانشگاه ادیان، همین دانشکده تاریخ، یه مقدار سخت هست اون فضا رو مثلا حالا ورود پیدا بکنن بعضی خانم ها. من خودم که حالا اومدم بارها، ولی بعضی خانم ها مشکل دارن. یه مشکل دیگه همین که فرمودید واقعا مسئله مجازی بودن تأثیر گذاشته به لحاظ روحی روانی روی افراد و یه جورایی حق به خودشون میدن که اگرم این به دردشون میخوره این نشست، خب حالا تو منزل باشن و مثلا حالا این رو از منزل رصد کنن، یا تو محیط کارشون باشن، ساعت من دیدم دیگه ساعت اداری بخوره و اینا در این حال استفاده بکنن از مثلا حالا نشست. بله یه نوزرنگی خیلی پوشالی هم هست مثلا حالا محاسبه میشه. به هر حال من فکر میکنم که یکی این زمانه، یکی مکانه که باید در نظر گرفته بشه، یکی هم خود ماهیت نشست ها. باور بفرمایید این که حضرت عالی میفرمایید بهشون اعلام میکنن از بالا، من بگم نشست های فرمایشی یا مثلا تزئینی نمایشی، از بالا میگن شما مثلا توی این 4 ماه باید این مقدار نشست داشته باشید. خب تو اتاق فکرشون می نشینن، خب ما میخوایم 4 تا نشست داشته باشیم، کی میتونه چی میخواد بگه، بیاد خودتون مثلا اعلام بکنین، نمیدونم طرحنامه بدید چیکار کنید و بیاید ارائه بدید. و این نشست ها معمولا چون فرمان از بالا اومده خیلی متناسب با مسئله من نیست، چون با مسئله مربوط نیست خب حضور پیدا نمی کنم. اما فکر میکنم که در مجموع اگر یه مقداری مثل امروز، الان امروز اگر مجازی بود حداقل حالا 1/3 دوستان از دست می رفتن، هرچند من می ترسیدم در هر صورت شما عصبانی بودید می مدن ولی 1/3 دوستان می گفتن پنجشنبه است بشینیم به سالم رو بنویسیم.
شما عصبانی بودید، ما یه نشسته ویژه توی مجتمع امام گذاشتیم برای اولین بار، 2 نفر خانم یعنی 50% از کار کردانان اون توی اون نشست مثلا نقش اصلی را داشتن، مدیر نشست و ارائه دهنده نظریه آقای دکتر رفیعی اومده بود، آقای الله اکبری اومده بود. نشست بسیار بسیار مفیدی بود آقای بحرالعلوم و دیگران. بعد اون طرف سالن علامه جای خانم ها هست، ما رزرو میکنیم کسی نشینه. من یه چند تا عکس گرفتم که اون صندلی ها پر از خالی بود، هیچ خانومی
نیمده
بود که اقلا احترامی به دوستانشو بزن.
ساعتش هم بفرمید آقای دکتر، ساعتش 10 تا 12 چهارشنبه. خب ما تدریس داریم، من خودم تدریس، بقیه دوستانم من همه گروه ها گذاشتم اینا، دوستان دونه دونه برام نوشتن ما تدریس داریم این ساعت.
ببینید مثلا من شخصا اگر جای شما بودم حتی ماشین ندن چی ندن، این نشست به اندازه 1 ترم مفیده. خانم ها بحرالعلوم را ببینن، نظراتش را ببینن. میگفتم خانم ها خودتون اسنپ بگیرید خرجش با من، اسپانی هم هستم ها،
شما هم خرجش
بگیرید.
تو تالا اتفاق نیفتاد.
چرا اتفاق افتاد؟
این هم شاهده گفتم فلان نشست را برید و خرجش با من. حالا البته اگر دغدغه خود دانش پژوه باشه که خودش میاد دیگه، حالا
بعدم باید مربوط به اون کلاس باشه. مثلا من خودم کلاسم زیست محیطی، سیره زیست محیطی و بهداشتی رسول اکرم بود، چه ربطی به اون
موضوعش داشت؟
ازدواجای اهل
مربوط نیست. مثلا الان نشستی که با آقای پاکچی ما داشتیم خیلی هاشم مربوط نبود، ولی همین که آقای پاکچی ها ببینند خودش به ما یه کار را گذاشتیم 24 ساعت، یعنی 3 تا 8 ساعت پشت سر هم جمعیت بیش از 100 نفره شرکت میکرد و کمام نمی اومد. یه روزش هم جمعه بود، باید که میگن جمعه مرد و آماز آدم، ولی می اومدن و شرکت میکرد.
به هر حال به نظرم یه مقدار حالا اقتضاعات رو در نظر بگیریم، اگر بناس مشکل حل بشه نشست ها در زمانی که غیر تحصیله برگزار بشه، یعنی یا بعد از ظهر باشه یا مثلا هم پنجشنبه ها.
همین پنجشنبه که شما میفرمایید ممنوع مجازی بود، من تو خونه بودم.
میگم که من پنجشنبه ها ممنوع الخروجم، ولی اخیرا یاد گرفتم چجوری اقفال کنم خانواده رو. همه تو جوونی اقفال میکنن، تو پیری توبه میکنن، من تازه یاد گرفتم فکر نکنم دیگه زمانی برای توبه پیدا کنم. من به هر حال فکر میکنم همون مکانش، زمانش و موضوع نشست خیلی مهمه. یعنی مثلا همین نشستی که حضرت عالی میفرمایید که خانم دکتر ابوالحسنی داشتن، واقعا موضوعش خیلی به درد بخور و عالی بود، مخصوصا که رسالهشون هم در همین راستا بود، بحث ازدواج با مخالفان رو داشتن و خب اینم ازدواج فرزندان جعفر بود. من خودم خیلی دوست داشتم شرکت بکنم، ولی واقعا این مشکل رو داشتیم نتونستیم حالا مثلا شرکت بکنیم. پس اقتضائات رو عرض کردم، بحث تاثیر رو، بحث این که از حالت فرمایش خارج بشه دست ماها نیسته. یعنی معمولا هر رئیسی از مؤسسش میخواد که یه بیلان هایی مثلا بدن و اینا مجبورا این نشست ها رو بگذارن. حداقل اساتیدی که میخوان ارائه بدن، اون اساتید مثلا حالا توجه رو این داشته باشن که کاری که روش زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، تولید علمه، روی اون کار رو ارائه بدن، نه مثلا حالا هر کاری که یه مقاله براش نوشتن. یعنی اون موضوع نشست و محتوای نشست هم به نظرم خیلی اهمیت داره. حالا من نکته خاص دیگه این ندارم خدمتتون عرض کنم. من همه اونا که می‌خواستم عرض کنم شما فرمودید.
از این توارد فکری.
بله.
توارد فکری. آقای عزیزی، من یه قبلش یه نکته یاد بگم. آقای دکتر حسینی، یه نکته هست حالا من تو ذهنم دغدغه می‌کرده، اگر شما یا کس دیگه بتونید این را یه جوری سامان بدید خوبه. اون بحث کافه تاریخه. یه کافه باشه، یعنی کافه باشه به معنی واقعی، چای باشه، قهوه باشه، چی باشه، یه زمانهایی یه دیویان با هم صحبت بکنن در موضوعشون، چون جلسه اونس باشه، نه نشسته از این برگرده باشه، ساعتش هم مثلا مشخص باشه. این هم اگر من پول داشتم خودم انجام میدادم.
آرزو بر جوان
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت به نوعی تموم شده. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. تشکر میکنم از حضور اساتید گرانقدر، به ویژه جناب استاد سفری و سرکار خانم طیبی که قبول زحمت کردن، اساتیدی که لطف کردن همراه دانشجویانشون از کلاس اومدن. این یک فرصت خیلی طلاییه دانشجویان عزیز. مجموعه نشستایی که از سالهای دور، یعنی از سال 1400 که ما این دانشکده تأسیس شد و اهتمام بعد برگزاری نشستای گاه نشستای مستمر در موضوعات متفاوت و متعدد، گاه نشستای جزیری و موضوعات مستقل، اصل این اهتمام بر برگزاری نشستا وجود داره. توجه بفرمایید که همه مباحث طبعا در کلاس امکان ارائه نیست. برخی یافته ها توسط اساتید در واقع به اشتراک گذاشته میشه و محل به اشتراک گذاری همین نشست هاست. این نشست ها رو فرصت خوبی بدونید، به ویژه این که خدای دکتر سفری هم اشاره کرده که نظام موضوعاتی در دست تدوین دارن. خب ببینید، یک تجربه چند دهه‌ای میاد در واقع میخواد مسائلی رو مطرح بکنه که ذیل مسائل نظام موضوعات رو داره، یا بخشی از موضوعات اون نظام موضوعات رو داره، یا مسائلی رو داره مطرح میکنه که نظام مسائل به تدریج شکل میگیره. این مسائل به این سادگی به دست شما نخواهد رسید. خواهش میکنم به این نکته توجه بکنید. این مسائل جز شرکت در این نشست ها، گوش دادن برخی از سخنرانی های علمی، مطمئنن غیر از این راه دیگه وجود نداره. شما سالها هم مطالعه بکنید تازه باید برسید به این نکته ای که استاد بعد 40 سال، 30 سال، 20 سال مطالعه به این مسئله رسیده. لذا فرصت طلایی حضور در نشست ها رو از دست ندید، حالا یا با اساتید یا بی اساتید، یا چه در دانشگاه یا چه در مجموعه دیگه که جناب آقای دکتر زاکری هم اشاره کردن، مثلا انجمن باشه یا جای دیگه باشه، حتما شرکت. من تشکر میکنم از جناب استاد سفری بار دیگه نسبت به این دغدغه‌ای که مطرح کردن. خب همه ما، همه این جمعی که هستیم، افتخار شاگردی آقای دکتر سفری داریم. از سالهای دور خاطرم هست از سال 81-82 که ما خدمت ایشون رسیدیم، این حرارت ارائه مباحث و نو بودن و به روز بودن در آقای دکتر سفری بود و همچنان این جوانی درون، حالا نمیدونم کودکی درون، جوانی درون در بحث علمی آقای دکتر سفری همچنان
کودک بگی خوب
بهتره همچنان فعاله و الحمدلله همچنان از بسیاری از اساتید ما هم جلوتره. لذا فرصت حضور چنین اساتید رو باید مغتنم شد. از طرف دیگه، از طرف دانشجویان عرض بکنم، جناب آقای دکتر سفری، حضرت عالی سرکار خانم طیبی و اساتید بزرگوار، خب مستحضرید که دانشگاه ادیان بعد از انسجامی که تحت عنوان دانشکده در بحث تاریخ مطالعه تاریخ ایجاد شد و شکل گرفت، الحمدلله یکی از مراکز کاملا فعال در کنار دیگر مراکز بوده هست و انشاءالله به لطف شما و همه دوستان و اساتید خواهد بود. خواهش میکنم همونطوری که از دانشجویان محترم خواهش کردم که فرصت نشست ها رو غنیمت میدونن، از شما اساتیدم خواهش میکنم که فرصت این دانشجویان به حضور دانشجویان هم غنیمت بدارید، چون به هر حال حضور تقریبا حدود 70 نفره از دانشجوی دکتری در چهارشنبه و پنجشنبه یعنی آخر هفته در دانشگاه ادیان دانشکده تاریخ، این یک فرصته، یعنی فرصت ارائه، فرصت انتقال یافته ها. به هر حال زکات العلم نشرها هست دیگه، بعد نمیشه که من مطالعه داشته باشم اما جای ارائه ندم. به یکی از مراکزی که میشه یه نگاه ویژه بهش داشته باشید دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان هست، دانشجویانی که از سراسر کشور میان، از بندر گناوه جنوبی ترین نقاط به اصطلاح کشور تا شمال غرب از ارومیه و تبریز و آذربایجان ها و تا شمال شرق از خراسان ها و همه جا ما دانشجو داریم. به هر حال خواهم عرض بکنم این نکته رو خدمت حضرت عالی که اینجا هم یک فرصت برای اساتید، برای ارائه و برای انتقال یافته و برای ارائه همون نظام موضوعات و دغدغه ها برای تدوین رساله ها و مقالات علمی. الحمدلله استعدادهای خیلی خوبی اینجا جمع شدن و امیدواریم ان شاء الله با یاری و همکاری و مساعدت و عنایت حضرات اساتید ان شاء الله منجر به آثار خوبی بشه. استاد هستم، تشکر میکنم مجددا از همه حضار اساتید و دانشجویان محترم. ببخشید.
تشکر میکنیم از اساتید محترم، از آقای دکتر سفری بزرگوار به خاطر دغدغه مندیشون و ارائه مطالبی که داشتن، خانم دکتر طیبی بزرگوار، آقای دکتر حسینی عزیز که مثل همیشه پیگیر مباحث علمی در درون دانشگاه، آقای دکتر باقری عزیز رئیس دانشگاه مذاهب و استاد عزیز ما در دانشگاه تاریخ، آقای دکتر زاره بزرگوار عضو هیئت علمی دانشگاه تاریخ، جناب آقای دکتر بیندلی عزیز عضو هیئت علمی ما و همچنین آقای موسوی، دکتر موسوی معاون دانشگاه، و همچنین از دوستان عزیزی که لطف کردن در جلسه ما شرکت کردن، دانشجویان محترم تشکر میکنم ازتون. از انجمن دانشجویی تاریخ، در واقع تاریخ اسلام و تاریخ تشیع دانشکده، کمال تشکر رو میکنم که واقعا یکی از فعالترین انجمنهای مجموعه های علمی در قم هستن. خب تشکر از حوصله ای که به خرج دادید، با ذکر صلواتی ختم جلسه رو اعلام. Thank you.